أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در مورد صفات انسانهای غیور صحبت داشتیم و آیات قرآن رو در این زمینه بررسی میکردیم. شماره 202، دو صفتی که در دو آیه مقابل هم ذکر کرده، انسان غیور سخنی رو که می آورد سخن راسته و خودش هم اون سخن راست رو تصدیق میکنه. مقابلش اینه، انسانی که غیرت ندارد به خداوند دروغ میبنده و سخن راستی هم که برای او آمده اون رو تکذیب میکنه. حالا این آیات 32 و 33 سوره زمر هست. فمن اظلم ممن کذب علی الله، ظالمترین انسان ها، دیگه ظالمتر از این چه کسی که دروغ بر خدا میبنده، سخنی رو میگوید نسبت به خدا میبنده و میدوند که این سخن رو پروردگار نفرموده، دروغ به خدا میبنده و کذب به صدق اذ جاءه، وقتی هم سخن راست می آید مثل قرآن کلام پروردگار ای رو تکذیب میکنه. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا جایگاه کافرین در جهنم نیست؟ مقابلش اینه، والذی جاء بالصدق، اون کسی که سخن راست می آورد یعنی سخنی که خداوند فرموده او رو بیان میکنه و صدق بهی، خودش هم تصدیق به اون کلام میکنه. اولائک هم المتقون. و این نکته به یه حالت انسان برمیگرده. اون حالت انسان گفتیم اینه، حقایق رو وقتی انسان غیور میشناسد فوری تصدیق به او میکنه، خودش هم مطیع سخن حقه. و اما انسانی که غیرت نداره سخن دروغ میگوید خلاف واقع و تازه تکذیبم میکنه سخن راستی که برای او آمده. خب این سخن و این دعایی که الان خوندیم 32 و 33 سوره زمر بود. یه نکته ای رو به ما تعلیم میده، حالا غیر از قرآن کلی میخوایم صحبت کنیم تو زندگی خودمون. اگه فرض بفرمایید بنده یک عقیده ای دارم که فکر میکنم عقیده درسته، بعد یک کسی اومد خبر واقعی رو برای من آورد، دقت باید بکنم، هم تشکر بکنم از او و هم فکرم و فوری اصلاح بکنم، عوض میکنم. اگه این کارو نکردم این علامت کم غیرتی یا بی غیرتی منه. و از اون طرف نباید نسبت دروغ بدهم به اون کسی که سخن حقی رو برای من آورده. الان تو این فضای مجازی دیدید کسان نشستن و سخنها رو قطع قطع میکنن میدونن اگه این سخن قطع بشه یه معنای دیگه پیدا میکنه، آن نسبت میدن به یک کسی. یه عده‌ای هم فریب میخورن، نشستن اینا نگاه میکنن باورشون میاد. خب اون کسی که این کارو میکنه میشه بیغیرت، که صریح نسبت دروغ میده و سخنان رو قطع میکنه، یا حتی ممکنه ادای سخن یک کسی رو در بیاره، صدای او رو تشبیه به او حرف میزنه و میگه ببینید سخن فلانی چی گفته. مورد دیگر آیه 49 از همین سوره زمر، مشابه این رو قبلا هم داشتیم و اون اینه: کسانی که غیرت ندارن دو تا ویژگی دارن، وقتی سختی به اونها میرسه خدا رو صدا میزنن تا سختی رو ازشون برطرف بکنه، اما این معلوم نیست صدا زدن آیا به خاطر واقعا ارتباط با خداست یا به خاطر ارتباط نیست. درد ناچاری میگه اگه ارتباط برقرار نکنم تو سختی باقی میمونم، این مشخص نیست. برابر این کسی که تو سختی خدا رو صدا میزنه واضح نیست که این ارتباط با خداش خوبه یا نه. البته نمیگیم بده دارد خدا رو ستم میزنه، بد نیست، خوبه، اما خوبم دو جوره، یه خوبی که همیشه خدا رو ستم میزنه، یه خوبم اینه که چون به نفعشه داره خدا رو ستم میزنه. بالاخره این مختلفه، فرق میکنه. مثل کسیه که با یه شخصی ارتباط داره، مثلا فرض برم میخواد ازدواج کنه، وقت میگه چون این آقا متدینه من باشه ازدواج کنم، اما علاوه بر تدینش مثلا وضع مالش هم خوبه، این مشخص نیست. خب ما سوال میکنیم حالا اگه این آقا نبود، یکی دیگه بود که وضع مالش خوب نبود اما تدینش هم هست، آیا با اون چی؟ حاضر بودی؟ میگه باید یه فکری بکنم. الان خیلی هستن تو مسائل اجتماعی میگن ما مطیع ولی فقیه هستیم، اما تا اونجایی که ولی فقیه موافق اونا حرف میزنه داد میزنن ما مطیع هستیم. کی خدا باطنش رو می اندازه؟ زمانی که ولی فقیه خلاف نظر اونها حرف بزنه، وقت ببینید چه میکنه. پس صرف این که یک کسی به ظاهر سخن درستی میگه یا عمل درستی انجام میده، این دلیل نیست برای چیه. روانشناس میخواد اینا رو بیاد بررسی بکنه. ائمه ما علیهم السلام گاهی اینا رو بیان کردن. من یه نمونه شو عرض بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان که گاهی شما یک کسی رو نصیحت میکنی اما قصد شما اینه که او رو مرید خودت بکنی. خوب دقت کنید، ظاهر کار قشنگه، داره نصیحت میکنه دورو، اما باطن چیه؟ واقعا میخواد او اصلاح بشه؟ نه، توی فکر دیگه است. نشونش کجاست؟ نشونش اینه، من حالا مثال میذارم، اگه این آقایی که داره نصیحت میکنه بفهمد که دیگری بهتر میتونه او رو نصیحت بکنه، خب باید بذاره به عهده او، بگه شما بهتر میتونی، شما بیا نصیحت بکن. به اینجا که میرسه میگه نه، نصیحت رو میخوام نصیحت، اما من باید نصیحت بکنم، چون اگه دیگری نصیحت بکنه این آقا مرید او میشه نه مرید من. پس اینه، یه منها میکنن مشخص میشه، اما به زبان چی میگه؟ میگه من میخوام برو نصیحت بکنم. یه همون چیزی که قرآن میفرماد شیطان اعمال اینا رو زینت میده. زینت دادن یکیش همینه. و خود انسان بصیر به خودشه. بله الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. ولو ده ها عذرم میاره اما میدونه خودش چه چکار است. اینه. حالا این آیه دقت بکنید. کسانی هستن تو سختی خدا رو صدا میزنن. صدا زدن خدا که خوبه، اما معلوم نیست که این صدا زدن به چه هدفی است. خب یه هدفش اینه که میخواد خدا رو صدا بزنه تا گرفتار چه باید طرف بکنه. میگه اگه صدا نزنم چه بکنم. حالا بعدش رو ببینید باطنش رو میفته. وقتی که نعمت خدا بهش میده میگه سبب نعمت علم خودمه، من دانش دارم، تدبیر کردم، این نعمت رو تونستم برای خودم درست بکنم. اینجا دیگه نمیگه خدا کمکم کرد. اینه. یه کسی میگفت، من نمیدونم، حالا روایتشو خودم ندیدم، اما میگفت که شخصی که دور کعبه طواف بکنه این اگه درو باشه خدا باطنش رو میندازه. حالا این یه نمونش الان اینجاست که این آقا تو سختی داره خدا رو صدا میزنه، همه میگن چه آدم خوبیه، داره یا الله میگه، اما پروردگار باطنش رو رو میندازه، نعمت رو بهش میده. اینجا باید بگه خدا به نعمت داد، میگه نه این علم خودم بود، به خودش نسبت میده. پس چرا وقتی گرفتار بودی میگفتی خدا؟ خب اونجا هم بگو علم خودم، با علم خودت میخواستی گرفتاری رو برطرف بکنی. آیه رو دقت کنید، این آیه گفتم مشابه داره چند جای قرآن، از جمله تو سوره فجر اونجا داره فنبل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، وقتی خدا اکرامش کنه نعمتش میده اونجا میگه فیقول ربی اکرمه، میگه من پیش خدا خیلی عزیزم. اما همچی که خدا تنگ میگیرد رزقشو و سخت میگیرد به او فیقول ربی اهانن، میگه خدا به من توهین کرده. این حالتهای موسمی زیر رو بودن مال انسانهاییست که ثبوت در ایمان ندارند. این آیه رو دقت کن، آیه 49 سوره زمره. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ وَرُّون، وقتی به انسان یه سختی میرسه دعانا، ما رو صدا میزنه میگه خدا خدا این بیماری از این برطرف کن، مشکلم رو حل بکن. ثم اذا خولناه نعمتا، وقتی ما یه نعمتی بهش دادیم، نعمتا مننا از جانب خودمون، قال انما اوتیته على علم، میگه من سواد داشتم، میدونستم باید چیکار کنم، به این خاطر این علم، این علمه به من نعمت داد، یعنی به خودش نسبت میده. این نشانه، حالا بالاخره این بیغیرتی تو این جهته، نمیگم بیغیرت تمام، اما بالاخره انسانهای بیغیرت اینطوری هن، این صفات رو دارن. اما انسان غیور فکرش با حقایق منطبقه، همه چیز رو نعمت رو به خداوند نسبت میده. آخرین موردی که امشب عرض میکنیم از سوره مؤمن، سوره 40 قرآن دو تا اسم داره، مؤمن هست، کافر هم بهش میگن. آیه 19، انسان بی غیرت چشمش نگاه حرام میکنه، یعلم خائنة الاعین و ما تخف صدور. این آیه حالا یه حالت تهدید آمیزم داره، میگه خداوند خیانت چشمها رو میدانه و آنچه سینه ها مخفی میکنه اینا رو هم خدا میدونه. گاهی میشه شخص نگاه حرام نمی کنه، اما نه به خاطر خدا. خوب دقت کنید، اینا گفتن قصد مهمه، تو سینش یه چیزی رو مخفی کرده، اون چیزی که مخفی کرده اینه. میگه اگه من نگاه بکنم نگاه حرام، آبروم میره تو جامعه. خیلی پس نتیجه اینه که این آقا نگاه حرام نمی کنه، از یه حرام صرف نظر میکنه برای یک جایگاه بزرگ دنیایی، نه برای خدا. میخواد تو دل مردم جا پیدا کنه، میگه اون ارزشش بیشتره. اینا تو سینه خودش مخفی نگه داشته. قرآن بلا فاصله بعد از که میگه خیانت چشم رو خدا میدونه، اون که نگاه خیانت آمیز میکنه خدا میدونه، اونم که خیانت نمیکنه، اما تو سینش بالاخره یه مطالبی رو نگه داشته، اینا میگه خدا میدونه. وقت انسان غیور همه این نکات رو بهش توجه داره، مواظبه، خودشو تو محضر خدا میدونه، نه نگاه حرام میکنه نه تو دلش چیز خلاف نگه میداره. ببینید چقدر زیباست آدم مؤمن، چقدر پاکه، هم ظاهرش پاکه هم فکرش پاکه. اما اون که ناپاکه، گاهی ظاهرش ناپاکه، گاهی هم ظاهرش اگر رعایت میکنه یه هدف باطل تو ذهنش، یه چیز دیگه تو ذهنش. مثلا میگه اگه من نگاه ناپاک بکنم کتک میخورم، منو دستگیر میکنم میزنند، از ترس این که کتک نخوره نگاه نمیکنه. خب این که نشد، برای خدا نشد که. یا میخواد وجهه خودشو تو دل مردم بیشتر بکنه، اون وقت که برای خدا شد ببینید چی میشه. من یه داستان کوتاه عرض کنم. امام ارشد ششم وقتی که به امامت رسیدن، یه عده‌ای تو خراسان اختلاف داشتن، میگفتن که آیا ایشون امام هستن نیستن. سه گروه بودن تو خراسان، یه عده‌ای از قبل اطلاع داشتن، هم گفتن امام ششم امام، یه عده‌ای هم مخالف بودن، اصلا قبول نداشتن امامت رو، یه عده‌ای هم تردید داشتن. گروه سوم گفتن نمیدونیم، باید تحقیق بکن. این سه گروه، سه تا نماینده، هر کدام یکی انسان انتخاب کردن که همشون را نیفتن بیان مدینه. هر کدوم یه نماینده انتخاب کردن، گفتن شما برید مدینه، هر نتیجه رسیدید بیاد ما رو آگاه بکنید. بنابراین یه نفر بود نماینده اون گروهی بود که اصلا مخالف امامت امام بوده، یکیشون نماینده اونا بود که قبول داشتن، یکی هم نماینده اونایی بود که شک داشتن، تردید داشتن. این سه نفر که راه افتادن از خراسان برن مدینه، بالاخره همراهشون اساس اینا داشتن، از جمله خدمه. خدمه گاهی خادم بود گاهی خادمه، گاهی مرد گاهی زن. اون کسی که نماینده اونایی بود که شک داشتن و قاعدتاً باید میمدن بررسی میکردن، تو مسیر راه بالاخره دو ما تورا بودن، سه ما تورا بودن تا برن مدینه، عذرخواهی میکنن، ارتباط پیدا کرد با یه کنیزی که مال یکی دیگه بود و یه جا مخفیانه عمل نامشروع با ما انجام داد. بعد اومدن مدینه، اتفاقا همین آقا خیلی پررو بود، آدم های بعضی هستن بی حیا یا کم حیا، دیدید اینه که بی حیا هستن خیلی پر رو هم و حرفا رو خیلی صریح حرف میزنه دو جسارت میکنه دو طرف مقابلش اصلا احترام نمیگذاره دو. وارد بر امام صادق علیه السلام شده، همین آقا شروع کرد خودشو معرفی کرده و دوستانشو گفت مردم خراسان نسبت به امامت شما تردید دارن، یه گروهشون شک دارن که شما امامید، یه عده منکر یه عده موافق، ما هم سه نفریم نماینده اون سه گروهیم. حضرت میدونستن حالا این آقا کیست، اما میخواستن اقرار بکنه. بهش گفتن خودت نماینده کدومشونی؟ گفت من نماینده اونا هستن که شک دارن شما امام هستید یا نه. گفتن بیاین بررسی بکنیم، مثلا معجزه ای چیز از شما گردیم تا تازه میخوان بررسی بکنیم. خب بررسی بکنیم یعنی باید احتیاط بکنیم دیگه. کسی که مثلا احتیاط میکنه یعنی باید فعلا کاراشو موافق احتیاط انجام بده تا حقیقت براش روشن بشه. حضرت بهش یک کلمه گفتن احتیاط تو سبب شد که تو راه اونجا فلان جاد مکانش هم گفتن اونجا اون عمل زشت رو انجام. این احتیاط اینه، کسی که احتیاط میکنه که دیگه نباید خلاف حکم خدا متکر بشه، که اون که میدونه حرامه، که تو باید احتیاط بکنی، یعنی چیزی هم که احتمال حرمتشو میدی اونم استفاده نکنی تا حق برات واضح بشه. و تو اومدی یه گناه علنی انجام میدی، یقینم داری حرامه. خیلی ساده فهمیدن احتیاط تو سبب شد این ارتباط نامشو اونجا برقرار کردی. همین یه جمله امام گفتن هر سه گروه فهمیدن و از تمام شد دیگه. یعنی اونایی که موافق بودن که اون نماینده گفت تمام شد. همین آقا هم که دنبال معجزه بود، همین کلام امام معجزه بود. اونم که منکر بود دید که امام دارن از حقیقتی میگن که هیچ کس به ظاهر خود اینا تو سفر اطلاع پیدا نکرده بودن که این آقا چی کرده است. یه مرتبه تازه فهمیدن، اصلا جلسه تمام شد دیگه با هم یه جمله که امام گفتن. بالاخره اینه خیانت ها اینطوری. گفتن یه کسی تو مسیر بود داشت میرفت، وقت یه آقای پیاده بود صدای زد گفت اگه میشد من سوار بکن، من عاجز شدم نمیتونم، سختم شده راه رفتن. این اعتنا نکرد، زد به شکم اسبش و دندش کرد و رفت. بعد خدمت امام که رسید حضرت گفتن تو مرا اذیت کردی. گفت من چه کاری کردم، من اولین بار اینجا خدمت شما میرسم، من چی تو شما را اذیت کردم؟ این خیال میکرد که مثلا به شخص امام باید اذیت کرده باشه. میگفت من تا حالا خدمت شما نیومدم، حقی رو شما از شما بخورم. امام فهمیدن اونجا فلانجا که اون مؤمن مسلمان از تو تقاضای کمک کرد، که منو سوار بکن، اعتنا نکردی و تندش کردی و رفتی، او رو اذیت کردی، من رو اذیت کردی. همه اینا برمیگرد به یه نوع غیرت. حالا من این داستان دارم عرض میکنم، انسان که غیرت داره دا کار خلاف نمی کنه ولو مخفیانه باشه. یا آقای بود، ما رفتیم منزلش، وقتی رفتیم منزلش دیدم که ایشان یه اطلاعات غیبی داشت. مثلا یکی تلفن زد به ایشان همجا جلو من، قبل از که گوشی بردارد گفت فلانیه و کارش هم اینه. بعدم گوشی برداشت، حالا اون دیگه خبر نداشت که زودتر به من گفته بود، منم اونجا نشسته بودم، گفت فلانی است و کارش هم این است و چیزای دیگه هم داشت. خدای متعال علم تعبیر خوابم بهش داده بود، حالا تعبیر خواب ماله میدونید اگه کسی فحشا منکرات ازش فاصله بگیره، مثل حضرت یوسف علیه السلام که اون منکر رو مرتکب نشد، خداوند علم تعبیر خواب بهش داد و تو زندان تعبیر خواب میکرد برای هم زندانیاشو که اون تعبیر خواب کرد، بعد اون تعبیر خواب برای پادشاه کرد و که دو تا 7 سال گفت اینطوره، 7 سال اول وضع خیلی خوبه، 7 سال دوم قحطی میشه. تعبیر خواب پادشاه رو کرد. حالا این آقا هم اینطوری گفت، خودش برام تعریف کرد، گفت یه موقعی ما جوان که بودیم رفیق ما میخواست مسافرت برد، خانمش تنها تو خونه میترسید، اومد از ما خواهش کرد، گفت میشه شما شبا بیاید منزل ما، این خانم ما خیلی میترسید. گفتم اشکال نده. ما رفتیم منزلش، حالا نگفت چند شب، اما گفت یه شب یه دیدم که حالا خانمش توی اتاق دیگه بود، ما هم توی اتاق، ما تنها بود فقط برای آرامشه و استراحت بکنیم. یه دیم نصف شب خانمش با یه وضع زننده اومد داخل اتاق، ما هم دیدیم تو چه دامی افتادیم. تازه فهمیدیم که این خانم تو ساعتها یا حتی از شبای قبل هم تو فکر ما بوده که دیگه نتونسته بود جلوی خودشو بگیره، هیچ کس اولا تو خونه نی، شوهرش هم که خبر نداشت، که هوا هم سرد بود، زمستان بود. ما گفتیم خدا چیکار بکنیم، یه مرتبه صحنه ای رو که دیدیم ما هم تحریک شدیم. اما یاد رفیقم افتادم، رفیقم به من اعتماد کرده، حالا خیانتم بکنم هیچ کس هم نمیفهمه، خانمشو هم که خودش خواسته بود، من که بهش نگفته بودم. اما یه لحظه تصمیم گرفتم و پا شدم، دیدم اگه وایسم تو دام شیطان میافتم، چون هیچ مانعی نبود، هر خیانتی میکردم دیدم تنها راهش اینه که فرار کنم از خونه بیام بیرون. اما خودم هم خیلی تحریک شده بودم. گفت اومدم تو حیات حوض، آب سرد، رفتم تو آب حوض، یواش یواش، خیلی سرد بود، یواش یواش پامو گذاشتم و تا کمرمو حداقل کردم، یواش یواش رفتم، خیس شدم، اما از سرما دیگه میلرزیدم، برای اینکه اون جوشش خون رو تو بدنم بخوابونم. همینطورم شد، اصلا شهوت همه چی هم یادم رفت. خلاصه اینطوری شد، اومدیم بیرون و بعدم اومدیم از خونه بیرون و در زدیم به هم، اومدیم هیچی هم به شوهرش نگفتم. گفت از اون موقع بعد خدای متعال یه نوری در دلم باز کرد که اینطوری شدم، یه مرتبه دیدم که تعبیر خواب دارم، میتونم تعبیر بکنم. چیزای دیگه هم خدا بهش داده بود، موردهایی که حالا شبیه شهید ما آقای سلیمانی، یه عزیزی بچهش میخواست تصادف بکنه، فوری این قبلش خبر داد به فلانی بگو مواظب باش. حالا از کجا خبر داشت؟ هی به فلانی بگو، به واسطه هر چی هم گفت، اما مثل که تقدیر الهی این بود که اون بچهش کشته بشه، خبر بهش نرسید. به این واسطه گفت به فلانی بگو مواظب باشه، مواظب بچهش باشه. اما تا اومد خبر رو او بده، خلاصه آخرشون صحنه اتفاق افتاد و بچهش کشته شد و بعد اون واسطه خبر رزم گفت آره فلانی گفته بود که به شما بگم مواظب باشا. بالاخره یک لطفای خدا تو همین دنیا میکنه، همش تو آخرت نیست، تو همین دنیا بخششم اینه. اما این آیه رو دقت کنیم، وقت من یکی از راه های معالجه نگاه حرام همین آیه رو میدونه، چقدر آیه زیباست، اگه کسی میخواد چشمش هرز نره، نگاه حرام نکنه، همین آیه رو زیاد زمزمه بکنه و توجه کنه به معنای او که خداوند خیانت چشمها را میداند. اینو بخونه و خودشو تو محضر خدا حاضر بود، بعد بگید حالا چشم خیانت نکنه، اما تو سینه من بالاخره یه چیزایی گاهی هست کسی هم خبر نداره، اونم خدا میدونه. یعلم و خائنت الاعیان و ما تخف الصدور.
وقت
آیه 19 از سوره مؤمن یا سوره غافر، سوره چهلم قرآنه. خب این آیه خیلی آیه زیبایی است، کوتاهه، اما اثر تربیتش برای ما خیلی بالاست. من یادم چند سال پیش یه پیرمرد اومد پیشم میگفت حاجا من چیکار کنم، چشممو نمیتونم مراقبت بکنم، هم تو نگاه حرام میکنم. ما پیر بود و حدود 70 سالی بود و گریم میکرد، جالب بود، همطور که برای من حرف زد عشق میریخ، معلوم بود دلش خیلی سوخته بود، مثل آدم مصیبت زده. و میگفت من دیگه اصلا ناامید شدم از معالجه خودم و الانم که اومدم پیش شما استخاره کردم خوب اومده، والا ناامید بودم بیام پیش شما، پیش خیلی ها رفتم کسی نتونست آ چیکار کنم، این چشمم چی بکنم. و دو سه تا راهکار براش گفتم، یکیش همین، گفتم یه آیه سوره مؤمن رو زیاد بخون، نه فقط لفظش رو بخونه دا، این به درد نمیخوره دا، مرتب آیه رو باید بخونه. ترجمه آیه اون مهمه، اون که من رو تربیتم میکنه اینه. مثل این که میگم مرتب بگو که یه دوربین اینجا داره از شما فیلم برداری میکنه، واقعا هم دارد میکنه، یه دوربینه. خب اگه این دوربین مرتب داره رفتار منو فیلم برداری میکنه، دیگه من مواظبم، دارم بینیم رو میخارونم، یه یادم میاد که داره فیلم برداری زود صاف میشه، میگم فعلا جلو این بینی ما نخارونم. خب اینکه خاروندن بینی ها زیاد مهم نیست، اما در همین حد کسی که بدون دوربین داره فیلم برداری میکنه. گاهی شده مثلا نماز رو میان فیلم برداری میکنه، تو نماز من سرام میخارونم، تا 10 سال آینده هر چی دوری نشون میده در سرشون میخوره. آیا من قبول دارم این رو که این دوربین الهی تمام نمازهای ما رو داره چکار میکنه؟ ضبط دارد میکنه تمامشون. اگه این طور باشه من دیگه همه نمازها هم تو مواظبم، میترسم از خدای خود، نه بترسم ظلم به من بکنه، معنای ترس ترس از زشتی عملمه که در محضر رو بایستادم نماز بخونم، اما ده تا فکر دیگه میکنم. این مرد بیغیرتیه، آدم غیور اینطور نیست. مرحوم پدر ما میگفتن یک کسی در الله سبحانه رفته بود پیش یه پادشاهی، البته وزیر نزدیکش بود، یه آدمی که خیلی به پادشاه نزدیک بود، آدمایی که خیلی نزدیکن خب بالاخره خیلی رفتارشون زیر ذره بینه. وقتی این گفتم مثلا این وزیرش بود، نخست وزیر، بالاخره این مرتب با پادشاه در ارتباط بود، یه بار که رفت پیش پادشاه حرف میزد کنار پادشاه، یه کسی یه ادا اطفالی داد، یه لحظه چشمش رو انداخت این ور که ببیند این چیه، همون لحظه فهمید که پادشاه داره با او حرف میزنه و نباید این چشمش رو میانداخت این ور. این وقت میگفتن این چشمش رو به حالت لوچ داره گفت و دیگه تا آخر عمرش هر وقت میره پیش پادشاه چشمش رو برمیگردون و اینطور نشون داد که من اصلا چشمم لوچ طبیعیه، اصلا نگاه به صورت شما که میخوام کنم این برای دارم نگاه میکنم. چرا این کارو کرد؟ ببینید جلوی پادشاه وانمود میکنه که چشم من لوچه، میخواد بگه من اون وقت خلاف ادب نکردم، من حالتم اینطوری. وقت این رو نقل میکردن میگفتن ما در محضر پروردگار چه میکنیم؟ وای میسیم نماز احواسمون این برمو بره، خدا استقصیراتون بگذره. و امام جماعت وظیفش سختتر از بقیه است، ما بیشتر نگرانیم. شما هم دعامون بکنید یه وقت گرفتار نباشیم ما، چون مردم حمد و سوره نمیخونن، میذارن به عهده امام جماعت. هیچی، تمام بار سنگینی حمد و سوره میفته گردن امام جماعت. وقت امام جماعت چه میکنه؟ حواسش این ور و ور باشه. چقدر زشته، خیلی زشته، اما این خیلی شما نمیفهمید. خدا به آبروی امام زمان، به اون نمازی که آقا میخونن، نمازهای ما رو هم قبول بفرمایید. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. ایام فاطمیه داره نزدیک میشه و شهادت اون بزرگوار. حضرت بنا به قولی 75 روز که همین ایام میشه، بنا به قولی هم 20 روز بعدش، و نمیدانیم این 70 یا 90 تو عربی یه جور نوشته میشه، قدیم هم نقطه نمیذاشتن، لذا 70 و 90 یه جور مینویسن. به خاطر همینه که به مرور بعضی تردید افتادن که این 75 خمسون و 70 یا خمسون و 90. این باعث تردید شده. حالا یه حال یه برکت پیدا کرده از این اشتباه که ما دو نوبت به یاد اون بانوی دو عالم هستیم. البته باید همه ی عمرمون به یادشون باشیم. میدونید این نمازی که میخونیم از برکت وصیت اون حضرت، یه وصیت کردند اما رو بیدار کردند، و الا همه ما مخالف میشدیم، مخالف ولایت میشدیم. گفتیم باید همون کسی که بعد از پیغمبر خلیفه شد، الان میدید تو مدینه هیچ تحقیق هم نمی کنه، هم تو میگن اون خلیفه شده. تو مسجد پیغمبر هم اسم همه رو، هر چهارتا رو پله هم نوشته، یک دو سه، چهارمی هم نوشته علی علیه السلام. اینه، ما به برکت یه وصیت بصیرت پیدا کردیم. اون وصیته چی بود؟ این بود که گفتن یا علی من رو شبانه غسل بده. خیلی سخته مصیبت، خیلی سخته تا کسی به سر خودش نیاد متوجه نیست که بخواد دست تنها تو خونه غسل بده همسرش رو، بعد بچه ها نشستن نگاه میکنن، نمیتونه بچه ها رو از خونه بیرون ببره، اونم بعد نگاه میکنن. اما وصیت، وصیت تاریخیه، دنیا رو متحول کرده، دنیا رو متحول کرده، و میلیاردها انسان در طول این 1400 سال هر چی اومدن و رفتن این وصیت بیدارشون کرده. که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یکی از مواردی که میخوام بگن نمیتونه ابوبکر خلیفه باشه همینه. میگن کسی که خلیفه پیغمبره چرا دختر پیغمبر اذیت کرد؟ این نمیتونه. کسی که کار حرام مرتکب میشه، وقت چند نمونه شو مثال میزنن، یکیش اینه که دختر پیغمبر از دستش ناراحت بودن، چرا اذیت کرد دختر پیغمبر؟ که ازت بگن من رو شبانه غسل بده و دفن بکن. یا علی غسلنی فی اللیل، شبانه من رو غسلم بده، شبانه من رو خنوت بکن، کفن کن، سپس نماز میت رو بر من بخوان، من رو شبانه دفنم کن. ولا تعلم احدا، نمیخوام اینایی که قصب خلافت کردن یکی از اینا در تشییع من حاضر شود، نمیخوام اینا بر من نماز بخونن، تا در آینده همه بدانن اینها ظلم کردن به ما و من از اینا راضی نبودم، رضایت نداشتم از اینها. این گونه وصیت تمام مقاصد اونها را به هم ریخت. امروز هم همه باید راضی باشیم به وصیت اون بانو، به خصوص سادات. بچه های اون حضرت یه وقت ته دلشون ناراحت نباشه، نگویند چرا قبر مادرمون مخفیه. باید راضی باشیم به این وصیت. امروز ببینید چه تجلیلی از سردار رشید اسلام مرحوم سلیمانی شد، مردم چه تجلیلی میکنه. اما یک شب قریبانه مخفیانه امام ایستاد نماز میت و خوند، امامی که قهرمان همه جهانن در خیبر رو کندن، هیچ چیز مانع اون بزرگوار نیست. اما میدانید اون شب وقتی میخواستن بدن همسرشون رو دفن کنن دیگه توانایی نداشت. واستعینوا بالصبر والسلام، گفتن امام ایستادن دو رکعت نماز خوندن کنار جنازه، از خدا کمک گرفتن، پس از اون جنازه رو داخل قبر گذاشته. یه وقت دیدن دو دست شبیه دستای پیامبر آشکار شد، جنازه رو تحویل گرفت، کف قبر آهسته روی زمین نهاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على فاطمه، اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک. خدایا بصیرت به همه ما عطا فرما، ولایت ما را تقویت فرما، معرفتمون به خودت و اولیات کامل گردان، بندگیمون را خالص گردان، محبتت رو در قلوب من زیاد فرما، ما را از غیر خودت منقطع گردان، ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان، اعمال ما نمازهای ما را به لطفت قبول فرما، گناهان ما گذشتگان ما همه رو عفو فرما، ما را آمرزیده به لقاء خودت برسان، ما را آمرزیده به ظهور ولیت برسان، رهبر عالی قد نظام ما حفظ فرما، شهدا اموات ما گذشتگان حقداران همه رو رحمت فرما، به جاه محمد.